بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائه أجمعين. از این نه خصلتی که در حدیث رفع بود، دوتاش اصرار و اکراه بود. و فرق بین این دو چیست؟ بله، خب من منظور اینه که یعنی اونی که من مسترم یا مکرهم باید یک متعلق تکلیفی باشه، نیست؟ فعلی که من مسترم یا مکره هستم باید متعلق یک حکمی باشد تا حدیث رفع شاملش بشه، و این در وقتیست که خب این حکمی بالفعل باشه، و او در وقتیست که یا تکلیف به نحو استغراق باشه که هر فردی یک حکم داشته باشه، این فردی که من مسترم الان بالفعل حکم داره، ولی چون من مسترم حدیث استقرار حکمش برمیداره. و یا اینی که اگر طبیعت هست و نحو علل بدل هست آخر وقت باشه، یعنی همونی که من مسترم دیگه بعد از او تکلیفی نیست اصلا، وقت تمام بشه، ولی اگر تکلیفی بالفعل نباشه مستر بشی هم اصلا بخواه حدیث رفت کجا جامل بشه. حدیث رفت جای جاریه که من تکلیفی باشم و مستر باشم یا مکره باشم، و این متواری بر اینه که بالفعل بشه بسته. معلوم شد یا نه؟ خالد نفهمیدم بازم دیگه، اون صدای مقدارش تقصیر هوای ما، صدای مقدارم تقصیر هوا گلوی ما هست، این مقدار من بعد. بله، در هست صورت دیگه اون بحث آخر است. ما هوای مشهد وقتی خود کثیف میشه گلو هم سلام میگیره باز. خب فرق بین اصرار و اکراه چیست؟ از دو جهت میشه بین این دو فرق گذاشت، که بگیم من مستر هستم بر اتیان این فعل یا مکره هستم. یکی از دو جهت اینه که معامله‌ای که من مستر هستم بر انجام اون انقصدن انجام میدم، مثل گرفتاری برام پیدا شده و نیاز به پول دارم، پولم ندارم، فرض کنیم وسیله سواریم که لازمم هست میفروشم، این وسیله را که من میفروشم انقصدن میفروشم چون نیاز دارم، اما معامله ای که من رو اکراه میکنن که این کار رو بکن، اگه باید این وسط بفروشی مثلا، خب من راضی به فروشش که نیستم، اما به حکم اجبار و اکراه می فروشم، خب اینجور معامله مقصود من نیست، پس در مورد اضطرار فعل مسترون الی ام قصدن صادر می شود. اما در مورد اکراه غالبا بدون قصد صادر می شود. فرق دوم اینه که حدیث رفع در هیچ کدام از این دو جاری نیست. نه در اون مورد استراب جاریه، نه در اکراه. در استراب جاری نیست چون خلاف منت است. من چون مسترم به فروش این وسیله سواری، مصلحت من در همین است که اینو بفروشم. اما در معامله‌ای که مکره هستم و قصد ندارم، حدیث را جاری نیست چون اصل معامله باطله. معامله‌ای که بدون قصد واقع بشه مثل معامله‌ای که در خواب انجام بده انسان، معامله بدون قصد هم معامله نیست. رد بدلی صورت نگرفته، پس حدیث را جاری نیست. پس در هیچ کدام از این دو حدیث را جاری نیست، اما جهت عدم جریان فرق بکنه. در استرار جهت اینه که جریان حدیث را خلاف منته، در اکراه جهت اینه که قصدی در کار نیست. و اما اون فرد نادری که در مورد اکراه ممکنه ان قصدن صادر بشه، ولی خیلی کم واقع میشه، ولی فرض کنیم ولی فرد اینجور شد، ان قصدن صادر شد، حدیث را جاریه، و نفوذ این معامله را از بین میبرد. یعنی اگر اکراه نبود، چون معامله ان قصدن صادر شدن نافذم بود و آثار برش بار می شد، از جمله عقد صحیح بود. ولی چون من ان اکراهن قصد می کنم و معامله را انجام می دهم، حدیث رفع جاریه و این معامله نافذ نیست. پس بنابراین با اجرای حدیث رفع در مورد معامله ان اکراهن و ان قصدن، نفوذ معامله از بین می رود، نه صحت معامله، چون اول نفوذ است و بعد نوبت به صحت می رود. پس نتیجه این شد که دو تا از این نقطه‌ای که در باب در حدیث رفع بود، استلاق اکراه، اینا از دو جهت بینشون فرق است که بیان شد. خالد صلوات فرستید. فرمودن که فردا مرحوم آقای سیبهر از ساعت 9 فرمودی از حسینی نجفی ها تشریح میشه، و دیگه خب طبیعی است که تشریح جنازه، اونم تشریح جنازه یک عالم، خیلی ثواب داره. کسانی که براشون مشکلی نباشه و بتونن طبیعی است که شرکت کردن کار بسیار خوبی خواهد بود. انشالله شرکت کنید اگر برسید انشالله. عرض کنم که خوب ما یه مقدار وقتی داریم و در 19 محرم هم مثل پیروز میگن اهل بیت امام حسین علیه السلام به طرف شام حرکت کردن، از کوفه تا 19 محرم در کوفه بودن و بعد از اونجا به طرف شام حرکت کردن. داستان کربلا هم جدن داستان عجیبی است، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی همین مسلمان ها همین هایی که نماز جماعت هم میخوندن تو کربلا، تکبیرگویان پسر پیغمبر رو بکشن، اهل بیت پیغمبر رو هم اسیر کنن، اون وقت اینا رو شرط به شرط بگردن. داستان خیلی واقعا آدم داستان عجیبیست و به قول آقایون عبرت های زیادی در این داستان هست، ولی یکی از عبرت ها که خیال میکنم کمتر گفته میشه اینه که گاهی از که یک نااهلی وقتی مستر کار واقع میشه، برای اون مسئولی که این نااهل رو این کار رو واگذار میکند، اگرچه فعلا در کوتاه مدت به نفعشه، اما در دراز مدت باعث بدبختی شه. اگر ابن زیاد در کوفه نبود و همون استاندار قبلی کوفه در کوفه بود، الازار این کار واقع نمیشد. ولی احساس کردن که اون والی قبلی کوفه اهل این کار نیست، از اقدام نمی کنه، ابن زیاد رو فرستاد یزید و ابن زیاد هم این جنایتی مرتکب شد که نباید مرتکب بشه و نتیجهش این شد که از همون قدم اول هم خودش و هم یزید و هم تمام دستگاه خلاف و بنی امیه بالاخره به نابودی کشیده شد. کار به نااهل واگذار کردن ممکنه در کوتاه مدت به نفع انسان باشه، اما در دراز مدت به ضرر انسان تمام میشه. شما یادتون نیست نظیر اون اواخر دوره سلطنت محمد رضا بود، اون آخره بود که دیگه تقریبا بعد بیرونش کردن، استفاده میکرد از افرادی بهش میگفتن چماقدارها، معروف شدن با چماقدارها، یه عده اراذل اوباش با چوب و تبر تو خیابونا میریختن و هر که مخالف شاه بود میزدند و میکشتند و بالاخره خانه‌اش رو بسارش میبردن و مشهور بود به چماقدار شاه. خواهی چماقدار چند روزی سرکوب کردند، اما بالاخره کار شد که این حرکت اینا کار شد که بالاخره شاه با اون وضع و تمام دارا دستش از ایران رفت بیرون. این یکی از عبرت‌های واقعا داستان کربلا است که مسئولین هر مملکتی ما توجه کنند که فردی که یک کاری واگذار میشه یک فردی باشد که اهل باشه بهشون، به آدم خوش فکری باشه، به نفعشون حرف بزنه و کار بکنه، نه آدم نه اهلی که در دراز مدت باعث بدبختی و بیچارگیشون بشه. در هر صورت کار عجیبی شد و به قدر عجیب بود که درباره حضرت زینب سلام الله علیها منیسن که وقتی که در اون کنار بدن امام حسین حضرت خطاب کرد پیغمبر رو شروع کرد به صحبت کردن، خیلی هم صحبت عجیبی کرد که همه رو به گرده در آورد. وقتی خطاب به پیغمبر میگفت این حسین توست که چنین نه چنانه چنانه، بعد فرمود وا سکلا و بناتوکا سبایا، سکلا را عرب در وقت استعمال را که مصیبت خیلی بزرگه، وا سکلا و بناتوکا سبایا، یعنی بزاتر از کشتن حسین فرزند داد و اینا اینه که دختر تو رو اسیر کردن، به عنوان اسیری نمیخوان شهر به شهر بگردنن، با سکلا و بنا و تکست نباید. در حسرت کار عجیبی شد و اما این کار عجیب که شد یزید و در دستش از این کار خواستن استفاده کنن به نفعشون، اما برزرشون شد. از خود امام حسین علیه السلام حدیثی نقل شده از که حضرت فرمود من حاول امرن به معصیت الله کان اسرع لما یحذر و افوت لما یرجو، اسرع لمجیء ما یحذر و افوت لما یرجو. اگر کسی از طریق معصیت خواسته باشد از یک خطری فرار کند و به یک هدف برسد، نتیجه به عکسه، به اون خطر زودتر دچار میشه و به اون هدف هم نخواهد رسید. یزید و تشکیلات یزید برای اینکه زندگی بهتری داشته باشه با خیال راحت تری ادامه به کارشون بدن، دست به این جنایت زدن، اما نتیجه به عکس شد. طولی نکشید که این کارشون، این معصیت و گناه بزرگشون، نتیجه این شد که همشون بدبخت و بیچاره شدن. یادداشت بنده دارم که سرنوشت بعض از این آقایون رو یادداشت کردم. صلوات بفرستید. بله، بله، به عنوان شاهد برای این که نتیجه به عکس شد، یک، حمید بن مسلم این شخصی بود که در صفحه عمر سعد بود. وظیفه این حمید این بود که این حوادثی که واقع می شد یادداشت می کرد، که وقتی که پیش ابن زیاد و یزید رفتن با اینا جایزه بگیرن، خدمات شد بگن دیگه، این شمشیری زد و اون خنجری زد و اون سنگی زد و اون خیمه را آتش زد و هر کس هر جنایت مرتکب شد به اندازه جنایتی که مرتکب شده به اصطلاح بهش جایزه بدن. و بعضی میگن ایشون جزء توابین هم بود، همون گروه توابینی که بعد از این داستان علیه تشکیلات یزید قیام کردن، یکی از اونها همین حمید بود. ایشون نقل میکند میگه رأیتو امرأتن من بکر ابن وائل کانت مع زوجها فی اصحاب عمر ابن سعد. قبیله بکر ابن وائل که در لشکر عمر سعد بودن، یکی از مردان این قبیله زنش را به قدش آورده بود. این وقتی که دید که بعد از شهادت امام حسین این لشکر حمله کردن به طرف خیمه راه ابا عبدالله و اون بچه ها، اون زن و بچه ها تو بیابون پراکنده شدن، داد فریاد می کردن، چنون تحت تأثیر قرار گرفت که اخذ از سیفن و اقبلت نحو الفسناد، یه شمشیری برداشت این زن رو به طرف خیمگاه ابا عبدالله حمله کرد با عنوان دفاع از خیمگاه امام حسین و جلو گرفتن از این لشکر عمر سعد. و بعد به قبیله خودش گفت که یا آل بکر ابن وائل اتوسلب و بنات رسول الله، شما نگاه میکنید که دختران پیغمبر رو اسیر میکنن، لا حکم الا لله یا سارات رسول الله. خلاص اولین ندای خونخواهی که بر امام حسین بلند شد از زبان یک زن که اونم در لشکر عمر سعد در همون ساعات اولیه شهادت امام حسین. دو، زنی از قبیله کنده بود که شوهرش در لشکر عمر سعد بود. وقتی شوهرش از کربلا برگشت، بعد این زن دید که این یک کلاه خونالودیه داره میشوره تو خانش، گفت این چیه؟ گفت این کلاهیست که حسین ابن علیست وقتی کشته شد این کلاه رو من برداشتم، حالا میشورم که مثلا ازش استفاده کنم. وقتی این رو دید خطاب کرد به شوهرش، گفت اخرج عنی حشالله قبرک نارن، برو از خانه بیرون، خدا قبرت رو از آتش کند، کلاه به سر پیغمبر رو از سفر برگردنی، برای من سوغات آوردی. اینم که زن این شخص. سه، زن خولی زیاد شنیدیم که وقتی که احساس کرد که سر امام حسین در خانه اش هست، به شوهرش گفت والله لا یجمع رأسین و رأس که و سادتون ابدا، هرگز با تو زیر یک سقف و یک ملافه قرار نخواهند گرفت. اونم رفت بیرون. مادر عبیدالله ابن زیاد، مادر همون ابن زیاد، به پسرش گفت ویلک مازا صنعته و مازا رکبته، این چه غلطی بود کردی؟ چرا پسر پیغمبر رو شهید کردی؟ زن یزید وقتی که در شام احساس کرد که این خانواده اینها اولاد پیغمبر هستن، بگن از پشت پرده که داشته ماشا میکرد، وقتی فهمید که این اولاد پیغمبر هم، خودش انداخت تو مجلس یزید که جمعیت زیادی هم بودن و اصطلاح بدون حجاب اسلامی هم خودش انداخت، که بعد یزید از جاش حرکت کرد و عباش انداخت سر زنش که مردم زنش نبینن. بعد زن یزید در همون مجلس رو کرد به یزید، گفت این سر پسر پیغمبر است که در خانه من تو نصب کردی. و بعد بیرا گفت به شوهرش یزید. زینب سلام الله علیها در وقتی که کنار بدن امام حسین قرار گرفت، همین حمید نقل می کند که چنون زینب سخنرانی کرد و حرف زد که ابکد والله کل عدو ون و صدیق، دوست دشمن را زینب به دریا در آورد. 7. باز زینب سلام الله علیها در مجلس یزید چنون صحبت کرد که راوی میگه فعب کرد والله کل من کان فی المجلس و یزیدون ساکت، همه را زینب به دریا در آورد و یزید هم ساکت بود. اش عمر سعد میگوید وقتی که برگشت از کربلا، مردی به نام حمید، حالا یا همین حمید بود که نویسنده بود در لشکرش خبرنگار بود، یا دوست آخری به نام حمید داشت، آمد دیدن عمر سعد و بهش تبریک گفت. بعد عمر سعد گفت چه تبریک من میگی؟ لم یرجع مسافر من از سفر اسوا حالا منی، هیچ مسافری از سفری بر نگشته است که بدبختر از من باشد. 9. عبیدالله پسر زیاد وقتی که عمر سعد برگشت از داستان از کربلا، عبیدالله احضارش کرد، گفت اون نامه‌ای که به دادم که در قتل حسین شرکت کرد حسین رو بکش به من بده. عمر نمیداد، گفت گم کردم. عبیدالله اصرار کرد، گفت باید نامه را بدیم. بعد عمر سعد گفت که نصیحتی کردم تو را که اگر به پدرم اون نصیحت رو می کردم حقش رو ادا کرده بودم، نامه رو دارم ولی به تو نخواهم داد. وقتی گفتم اقدام نکن بین کار قبول نکردی، حالا میخوای نامه رو از من بگیری؟ این نامه رو نگه داشتم که اگر پیرزنهای قریش مرا ملامت کنن بگن چرا این کار کردی، بگیم این نامه قتلیست که مأمور بودم ابن زیاد به من امر کرد. 10. برادر همین عبیدالله زیاد به برادرش گفت که ودت تو ان اولاد زیادن کان و عبیدن و اماعن الى یوم القیامه ولم یختل الحسین، دوست داشتم که تمام فرزندان پدر من تا روز قیامت همه غلام و کنیز باشن و به سر پیغمبر شهید نمی شدن. این چه اشتباهی بود کردی؟ چرا این کار کردی؟ 11. پسر عموی قاتل بریر وقتی که قاتل بریر از کربلا برگشت، پسر عموش آمد پروین، پسر عموش گفت وی حق یا بحیر، اسمش بحیر بود، قتلت بریر به ایه وجهن تلقی رب کقدن. بریر یکی از زهاد و عباد مشهور کوفه بود، خب بریر رو کشتین، روز قیامت در برابر خداوند عالم چه خواهی گفت؟ 12. بحیر به قاتل برید گفت، معذرت میخوام، این قاتل برید که نامش بحیر بود گفت که فیالیت انی کنت فی الرحم حیزتن و یوم حسینین کنت ضمن المقابری. قاتل برید بعد پشیمان شد و این شعر رو میخوند، ای کاش اصلا نطفه من در شهر مادرم منعقد نمی شد و این کار از من صادر نمی شد و در قتل حسین شرکت نمی کردم. 13. عبدالرحمن ابن حکم در مجلس یزید وقتی که دید که سر پیغمبر است و اینا خانواده پیغمبر هستن، اشعاری گفت از جمله این بیت بود: و بنت رسول الله لیس بذی نسلی. گفت همه مردم هر کس خانواده داره، اولادی داره بعد از خودش، اما دختر پیغمبر دیگه بعد از اون اولادی باقی نمون. این کنار یزیدم بود، این عبدالرحمن ابن حکم بغل دست یزیدم بود. وقتی این اشعار رو خون، فأصر علیه یزید سبحان الله فی هذا الموضع، یزید آهسته بهش گفت که در این شرایط، در این حضور، این جمعیت اینجور شعر میخوانی برای پسر پیغمبر؟ 14 هبر یهودی که در مرز یزید بود، وقتی فهمید که یزید پسر پیغمبر رو شهید کرده، رو کرد به یزید، گفت من قتل ذریت نبیین لا یزال ملعونا. اولاد پیغمبر رو کشتن، کسی که این کار رو بکنه همیشه ملعون خواهد. 15 عبدالله عفیف، وقتی که عبیدالله زیاد مردم رو احضار کرد به مسجد و اظهار شادمانی کرد به این که حسین رو شهید کردم، عبدالله عفیف از هر دو چشمش نابینا بود، در جنگ جمل و صفین در رکاب علی علیه السلام هر دو چشمش کور شده بود، در بین جمعیت حرکت کرد، گفت یبن مرجانه چه میگویی؟ مرجانه مادر بزرگ همین عبیدالله بود که مادر اون زیاد ابن ابی بود، یک زن معروفه بود در مکه که این پرچمی داشت و از زنهای زانیه بود، یعنی در اون زمان رسم بوده که زنهای فحاشه در خانهشون پرچم میزدن و این مادر زیاد ابن ابی یکی از اون زنها بود، لذا چون پدرش معلوم نبود میگفتن زیاد ابن ابی، اون وقت ابن زیاد نوی همین زن بود. عبدالله عفیف خطاب کرد به این زیاد ابن ابی، به این عبدالله عبیدالله زیاد، گفت یبن مرجانه، یعنی پسر اون زنی که هر روزی در آغوش یک مردی بود و پرچم زنا دادن در خانش نصب کرده بود. 16 قیس ابن اشعث که یکی از فرماندهان لشکر عمر سعد بود، به مرضی ابتلا شد که اخرجه اهل بیته و القاه فی مزبله اكله الكلاب وهو حیون. دچار یک مرضی شد که بستگانش او را انداختن بیرون، در یک مزبله انداختن، هنوز زنده بود که سگهای منطقه ریختند و بدنش پاره پاره کردند و میخوردند. اینم که این فرمانده لشکر عمر سعد. زینب سلام الله علیها به مردم کوفه وقتی که اون وضع زینب مشاهده کرد، این کوفه بود که سالها زینب در این کوفه زندگانی میکرد و پدرش در این کوفه حکومت میکرد، وقتی این مردم آمدن به تماشای اهل بیت پیغمبر، شوک از صحبت کردن، ناقل میگه فرعیتون ناس حیارا قد ردو ایدیهم الى افواههم، اصلا مردم از آدمای دیوانه بودن بعد از سخنان از زینب، انگشت‌ها را به دهان کرده بودن و میگزیدن و خون از دهانشون جاری بود. 18 ابن عباس نامه‌ای نوشت به یزید بعد از این داستان و در آخر نامه نوشت فعش لا ابن لک مستطه، بی پدر هر چه دلت میخواد زندگی بکن، پسر پیغمبر رو کشتیم. اینم نامه‌ای که ابن عباس نوشت به یزید. و به عبدالله عمر هم، پسر عمر هم آمد پیش نامه‌ای به یزید نوشت و در اون نامه نوشت فقد عظمت الرضیه و جلت المصیبه و حدث فی الاسلام حدث عظیم ولا یوم کیوم الحسین. پسر عمر هم، عبدالله عمر هم این نامه را به یزید نوشت و خطاب به یزید که این چه غلطی بود کردین، در اسلام هیچ حادثه‌ای بزرگتر از حادثه کربلای حسین نخواهد بود. و بالاخره بین شبس ربعین که یکی از همون سران لشکر عمر سعد بود و از همون کسانی بود که نامه برای امام حسین نوشته بود، این تا زنده بود میگو زلالون یا زلال، چه گمراه شدم من و چرا دست به این کار زدم. 21 عبیدالله حر جعفی، این همون بی سعادتی بود که وقتی که نقل میکنن امام حسین به طرف کربلا میامد، یه خیمه اون کانال زدن. حضرت فرمودن خیمه مال کیه؟ گفتن مال عبیدالله حر جعفی است. این عبیدالله از افراد شناس کوفه بود و خیلی مشهور بود به این که آدم شجاعی است. امام حسین فرستاد پیشش که عبیدالله بیا پیش ما. عبیدالله نیامد. خود امام حسین حرکت کرد به خیمه عبیدالله و بهش فرمودن که بیا به کمک ما. عبیدالله قبول نکرد، عذر آورد و بعد گفت که من که نمیتونم بیام، ولی اسب و شمشیرم رو به شما میدم. این اسب من یک اسبی است که هیچ اسبی به اصطلاح نمیتونه به این اسب برد. در هر جنگی که من بودم اگر میخواستم شرکت نکنم و فرار کنم، هیچ کس نمیتونست مرا بگیره. حضرت فرمود نیازی به اسب نیست. خب بعد که حضرت آمد بیرون و دیگه اونم شرکت نکرد، بعد از داستان کربلا ابن زیاد دنبالی فرستاد که چرا کربلا نیامدی. عبیدالله فهمید که ابن زیاد دنبالش فرستاده و میکشدش. شبانه از خانهش بیرون رفت، پای برهنه میگن، توی همون بیابونه کذایی پای برهنه از مکه خارج شد و دمان دمان از مکه از کوفه بیرون آمد که مأمورای ابن زیاد رو دستگیر نکنند. و بعد آمد به کربلا کنار قبر امام حسین. اولین زائر کنار قبر امام حسین آمده همین عبیدالله حر جعفری بود. اونجا که آمد شعری خوان، گفت تیا ندما الا اکون و نصرتهم الا کل نفس لا تصدد نادمه. هر کس که موقع از جاش تکان نخورد مثل من بدبختی بیچاره، بالاخره پشیمان خواهد شد. کنار قبر امام حسین شعر خوند و در رب یک گوشه پنهان بشه که صباح ابن زیاد او را از بین نبرد. در هر صورت ابن زیاد و دار و دسته یزید این کار کردن که بعد از کشتن امام حسین زندگانی بهتری داشته باشن و راحت تر زندگی بکنن. این سرنوشت این کسانی که در کربلا شرکت کردند و دستشون به خون امام حسین آغشته شد. خداوند به عالم انشاءالله عذاب همه شما رو زیادتر کنن و کسانی که در مسیح اونا هم قرار گرفتن به درد همونها مبتلاشون بفرمونن. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.